من حالا تو این فرصت میخوام دوستان رو برگردونم به آغاز انقلاب، به حدود 3 دهه پیش، اون ایامی که لانه جاسوسی فتح شد و بچه مسلمانان دانشگاه وارد سفارت امریکا شدن به عنوان مغز تصمیم گیر توطئه‌های آمریکا در منطقه، در نه فقط ایران بلکه کل منطقه. اون ایام بازخوانی شرایط اون ایام، اون سالها، اون ماها، صرفا بازخوانی تاریخ ما نیست. ضمن اینکه دونستن تاریخ یک ملت برای هر ملتی لازمه. یکی از خطراتی که فرهنگ و تمدن یک جامعه رو تهدید میکنه گسست تاریخی است و فقدان حافظه تاریخی است که نسل بعد ندونن نسل قبل درگیر چه مسائلی بوده و اینها وارث چه جامعه، چه شرایط، چه فرهنگی هستن. وقتی یک نسلی ندونه تو نسل قبل چه اتفاقی افتاد یا وضعیت موجود چطور به او رسیده، ضرر زیادی میکنه. اولا قیمت اونچه که داره نخواهد دونست، نمیفهمه اینا به چه قیمتی به دست آمده. قدر برای اینکه قدردان اونچه به دست آمده و هزینه هایی که پرداخته شده باشه، باید تاریخ رو بدونیم، باید حافظه تاریخی داشته باشه. همینطور تجربه های تاریخی از اونچه که دشمنان این ملت و این فرهنگ و این انقلاب از سر ما آوردند و توطئه ها، تاکتیک ها، طرحایی که زدن، اینا آشنا بشین تا نسل بعد دوباره از همون سوراخ ها گزیده نشه. به تعبیر پیامبر فرمودن یه علامت مؤمن اینه که از یه سوراخ دوباره گزیده نمیشه. این ملت باید حافظه تاریخی داشته باشه تا بفهمه نسل قبل، نسل های قبلش از چه سوراخ هایی گزیده شدن تا دوباره دوچار نشه. پس برای اینکه هم قدردان گذشته باشیم، هم هوشیار باشیم، آگاه باشیم، بازی نخوریم و بدونیم چه هزینه های پرداخته شده تا دوباره اون هزینه ها بی جهت پرداخته نشه، بایستی واقف باشیم به تاریخ ملت خودمون از جمله تاریخ نزدیک. سالهای اول انقلاب 3 دهه قبل در درست چنین روزهایی، همین ایام، امام، من فقط چند تا از سخنرانی های امام را اینجا عرض میکنم. حالا تو جماران هم هستیم، در جایی که امام هر روز گاهی هر هفته اینجا بحث میکردن، من نگاه کردم تو این جلد 10 صحیفه امام که سخنرانی ها و پیام های امام در حول و حوش 13 آبان سال 58 دوران فتح لانه، دیدم امام روز 13 آبان فقط اون روز 3 تا سخنرانی عمومی داشته. یه پیرمرد با اون شرایط 3 تا سخنرانی عمومی در یه روز. این مسائل برای این که فقط برای این نیست که بدونید قبلا چه گذشت، که اونم مهمه، از اون مهمتر اینه که بدونیم بعد از این ممکنه چه بگذره، که ما در جریان اون مسائل هم باشیم و از بعضی سوراخ‌ها دوباره سوار گزیده نشیم، هزینه‌هایی که لازم نیست بپردازیم دیگه نپردازیم، باز به یه گام به عقب برنگرد. اولا که این جلد 10 صحیفه رو حتما دوستان ببینن، ببینید که امام از روی سخنرانی های امام میشه فهمید شرایط کشور چی بوده، چه خطراتی تهدید میکرده، چه زهرهایی از طرف دشمن بوده و چه پادزهرهایی رو امام توصیه میکرده. بعضی از اینا ممکنه الان و تو دهه آینده هم باز به یه شکلای دیگه این مشکل ما و شما هم باشه، باید هوشیار باشه. بعضی از محورهایی که من استخراج کردم از فرمایشات امام، آخرین سخنرانی امام در شهریور 58، یعنی درست وقتی که دانشگاه ها میخواسته بازگشایی بشه، این دورانیه که اولین بار بعد از انقلاب دانشگاه ها دارن باز میشن، افتتاح میشن، یعنی 7 ماه از انقلاب گذشته. درگیری های خیابونی دانشگاهی، خیابونا، احزاب، نمیدونم تو مناطق مختلف جنگ های تجزیه طلبانه، توطئه ها، تروریسم، مسائل مختلفی از همون موقع شروع شد برای براندازی و شکست دادن نهضت امام. امام ببینید چه تأکیدایی میکنه. یه روز قبل از شروع و بازگشایی دانشگاه ها و مدارس در کشور، بعد از انقلاب، اولین باری که دانشگاه ها شروع میشه، امام اولین سخنرانی تأکید میکنه رو کادرسازی بچه مسلمان ها در دانشگاه ها، خودسازی، ارتقاء و صیانت تشکل های اسلامی دانشجویی، که اون موقع تشکل های اسلامی عمدتاً همین انجمن اسلامی بود، تشکل های دیگه خب بعداً به وجود آمدن. تشکل های اسلامی اون موقع دانشجوهای مسلمان وفادار به امام و ولایت فقیه و انقلاب بودن. امام در اولین سخنرانی، من عبارات شو عرض میکنم بعضیشو، تأکید میکنه به جلوگیری از خط نفوذ بین بچه مسلمان ها و خط انحراف در جنبش دانشجویی. ببینید اولین جمله های اولین سخنرانی امام در اولین سالی که بعد از انقلاب دانشگاه ها باز میشن، امام چجوری شروع میکنه؟ من بعضی عبارات رو بخونم. میگه اول وظیفتون اینه که این اشخاصی که انجمن اسلامی ها را تشکیل میدن، خودشان راهشان راه اسلام باشد، عملشان اسلامی، اخلاقشان اخلاق اسلامی باشد، خودشان را ساخته باشند و بسازند. تأکید رو کادرسازی جنبش دانشجویی و مراقبت از سالموندنش. اگر ساخته هستند که انشاءالله ساخته تر شوند، اگر ساخته نیستند جدیت کنند خود را بسازند، یعنی همه چیزشان را تطبیق بدهند با اسلام و بینش اسلامی با همه ابعادش تا آن حدودی که ممکن است، بدانند که اسلام برای چه آمده، چه میخواهد بگوید، این چه جور مکتبی است، تشخیص بدهند بین اسلام با سایر مکاتبی که ادعاهایی دارند که واقعیت ندارد، آن وقت مشغول فعالیت شوند. یعنی میگه همطوری سرتون ننزیم پایین وارد فعالیت سیاسی بشید، ما دیگه فعال سیاسی، فعال دانشجویی هستیم، تشکیلاتیم، اینا نه، در کنارش وقت بگذارید برای بارور کردن ذهنتون و قلبتون و معرفت دینی و ذهنی پیدا بکنید، تئوری های اسلامی رو بشناسید. ایشون میگه فعالیت های اسلامی در دانشگاه ها که از جاهای دیگه حساس تره، یعنی از دانشگاه ها باید انسان ها درست شوند و مقدرات کشور به دست اونهاست، از دانشگاه ها بیرون میان. اونهایی که میخوان کشور ما به سر و سامان نرسد روی دانشگاه ها حساسند، نمیخوان دانشگاه ها مفید برای جامعه باشند. این مطلبی است که باید خیلی در اون دقت شود. مبادا بگوییم انجمن اسلامی و کذا و بعد اونها رخنه کنند در بین ما و انجمن اسلامی را به اسم انجمن اسلامی منحرفش کنند. اینها یک شیاطینی هستند، خارجی ها، آنهایی که میخواهند همه چیز ما را ببرند و دانشگاهی نباشد تا در مقابلشان بایستد، روحانی نباشد تا مقابلشان بایستد. آنها ممکن است حتی در همین انجمن های اسلامی هم عمالشان رخنه بکنند و منحرف کنند. ببینید 30 سال پیش منحرف کنند حرکت را به اسم اسلام. خیلی از کسانی که در این انجمن ها واردند باید هوشیار باشند تا دیگران در آن نفوذ نکنند، به دستور دیگران حرکت نکنند. در خیلی از جاها اینطور دارد می شود و گاهی شده است و سابقا هم بوده است که مواردی داشتیم که به اسم اسلام و قرآن چیزهایی که مربوط به اسلام نبوده، برخلاف مسیر اسلام بوده، تحویل جامعه دادند. یعنی مواظب باشید کلاتونو با برچسب ها بر ندارن، محتوا باید اسلامی باشه. و میگه ایشون که این مسئله است که تا این را با تمام قوا درست مطالعه نکنید، افرادی که میخواهند وارد تشکیلاتش اسلامی شما شوند درست شناسایی نکنید، سابقه اش را ندانید، به حسب ظواهر و ادعاهاشون ممکن است بیشتر از شما ادعای مسلمانی کنند، آداب ظاهری هم به جا آورند، ولی وقتی مطالعه میکنید میبینید رویهشان با رویه شما و رویه اسلامی فرق دارد. آن اسلامی که آنها میگویند غیر از اسلامی است که خود اسلام میگوید. مراقب باشید. ببینید اولین هشدار امام حساسیت رجبه طهارت فکری و خلوص اعتقادی تشکل‌های اسلامی و بچه مسلمان ها تو دانشگاه ها و اینکه رو خودتون کار کنید، کادرسازی کنید، مطالعات اسلامی، فرهنگ دینی. میگه ممکن است بین انجمن‌های اسلامی، تشکل‌های اسلامی، اشخاصی با صورت اسلامی وارد شوند، مسیرشان مسیر شما نباشد، بخواهند منحرف کنند و به دیگران سرایت دهند و در مقابل شما گروه‌هایی درست کنند که آنها هم به اسم اسلام چیز دیگری درست کنند و این نمی‌شود الا اینکه آنها را دقیقاً شناسایی کنید. افرادی که در انجمن‌ها و تشکل‌های اسلامی وارد می‌شوند معلوم باشد کی‌اند، کی هست این، سوابقش چه بوده، پدر و مادرش چه کسی است. ببینید تا چه حد دقت، کجا زندگی کرده، تحصیلاتش چیست، چه رشته‌ای دارد، اینها همه بررسی شود، مطالعه شود تا آن وقت یک انجمن مهذبی باشد بتواند کار مثبت اسلامی کند و به نفع مملکت باشد. این یک محور. اولین عرض کردم اولین سخنرانی امام، اولین باری که دانشگاه بعد از انقلاب بخواد باز شه. نکته دوم تو همین سخنرانی ایشون هشدار میده به مسئله استحاله نظام. میگه مراقب باشید به اسم جمهوری اسلامی یک جمهوری غیر اسلامی به شما غالب نکنن، یک جمهوری اسلامی تقلبی که اسلام توش نباشه. نفوذ خط انحراف در حکومت میخواد بچه مسلمانای دانشگاه، تشکلای دانشجویی، جنبش دانشجویی نه فقط مراقب خلوص خود فعالیت‌های دانشجویی باشه، بلکه مراقب خلوص ایدئولوژیک در حکومت هم باشه. میگه مراقب باشید حکومت منحرف نشه، جمهوری اسلامی اسلامی باشه. عبارت ایشون اینه، میفرمان که از جمهوری اسلامی اینها میترسند. فعالیت زیاد بود که جمهوری اسلامی درست نشود. از جمهوری اسلامی میترسند، نه از جمهوریش، از اسلامش میترسند. امام میگه اینا اگه یه جمهوری غیر اسلامی باشه، خب مثل خیلی از جمهوری‌های دیگه هست دنیا، حالا قلابی یا واقعیش، اونا از اون احساس خطر نمی‌کنن. از اینکه این جمهوری اسلامی باشه امام میگه اینا نگرانن. اینها از جمهوری اسلامی میترسن، نه از جمهوریش، از اسلامش. آنهایی که قلم‌هایشان تابع غرب بود یا توجه خودشان توجه نداشتند و غرب زده شده بودند، شروع کردن به نوشتن اینکه دیگر اسلام را می‌خوایم چه کنیم. همان جمهوری باشد، جمهوری دموکراتیک باشد، کافی است. آخرش هم دیگه راضی شده بودند به اینکه جمهوری اسلامی دموکراتیک باشد. اینها از اسلام میترسند، از رژیم اسلامی میترسند. حالا که ضربه خوردند از اسلام، یعنی رژیم را مسلمین با کلمه اسلام از بین بردند، رژیم شاه را، دیگرانی که حالا آمدند سر این سفره میخواهند بنشینند که دخالتی در این نهضت نداشتند، آنهایی که دخالت داشتن همین مستضعفین بودند که در خیابان و بازار زن و مردشان ریختن جلوی توپ و تانک و مسلسل و این جمهوری اسلامی را آوردند. حالا که شده انجام گرفت، یک دفعه ما دیدیم از اروپا و آمریکا و از گوشه و کنار خود مملکت کسانی که آن وقت طرفدار آنها بودند حالا شدن انقلابی و مخالف رژیم شاه، و هر جا شد هر کس میآید اینجا میگوید ما از قبل مخالف رژیم بودیم و ما چیزها دیدیم. خیال میکنند من از کره مریخ آمدم و نمیدانم، هیچ اطلاع ندارم اینها، فکر میکنند هیچ اطلاع ندارم که اینها چه بودند. میگه از راه اومدین میخواید صاحب انقلاب بشین، از غرب اومدید، از دانشگاه های غرب و اینا اومدید، خون رو بچه مسلمان ها دادن به نام اسلام، حالا شما اومدید سر سفره بشین. امام هشدار میده مواظب باشید، اینا میخوان یه جمهوری باشه، اسلامیش نباشه. چهارم هشدار امام راجع به که ادامه همین سومی خط سکولاریسم و مبارزه با ولایت فقیه. ببینید امام میگه که این طایفه الان هستن که حالا هم وقتی صحبت میشود و مینویسند و چه میکنند، هی کوشش میکنند اسلام نباشد. آن چیزهایی که مال اسلام است کوشش میکنند به زبانهای مختلف، گاهی به دلسوزی، با زبان دلسوزی در قضیه ولایت فقیه که این چند روز داغ شده است. خب اینا دیدند یک کار خطرناکی است برای آنها، برای اینکه یک حکومت اسلامی دارد درست میشود. اینها نمیخواهند اینا. گویندشان گاهی میگوید بگذارید روحانیون قداستشان را حفظ بکنند. میگه با این بهانه که ما نگران روحانیت و قداست دینیم و اینا، بذارید روحانیون دین مقدس باشه، شما تو حکومت دخالت نکنید. بگذارید روحانیون قداستشان را حفظ بکنند. قداست روحانیون که اینها میگویند معنایش این است که بگذارید روحانیون فقط مشغول مسجد و محراب در همین حدود باشند، سیاست را به امپراتور واگذار کنید. یعنی سکولاریسم. درسته؟ عرصه سیاسی مال امپراتور، مال سیاسیون عالم، لایکا، اینا که به دین کار ندارن، دین هم مال حوزه خصوصی، کلیسا، مسجد، برید تو حوزه خودتون. امام میگه این یک تزی است که مسجد مال پاپ، سیاست مال امپراتور، یعنی سکولاریسم. اینها به ما میگویند مسجدها مال شماست، بروید توی مسجدتان نماز بخوانید، درس هم میخواهید بگویید، تا دلتان میخواهد درس بگویید، مانعی ندارد، اما در یک حدودی، نه اینکه تو مسجد هم بروید سنگر بگیرید برای ما، تو مدرسه هم بروید برای ما ایجاد زحمت نکنید. نه، همان مقداری که قداست شما محفوظ باشد به شما بگویند یک آدم مقدس، یک آدم مهذبی است، آدمی است که اگر نفتش را هم ببرند حرفی نمیزند، مقدس است. میگوید بردند، مال دنیا چه ارزشی دارد، ببرند. میگه اینا میخوان اینجوری روحانی ما قداستمون رو حفظ کنیم. اینها اینجور قداست را میخواهند. نمیدانند اسلام و پیغمبر اسلام و اولیاء اسلام با تمام قداستشان این مسائل را داشتند. اصلا سکولاریسم یعنی امر مقدس، حوزه خصوصی، عبادت، بقیه هم امر عرفیه، مال امپراتور. ببینید امام هوشیاریشو، اولین گفتگوش با دانشگاهیان در اولین سال پس از انقلاب، ببینید به چیا هشدار میده، چیزایی که همین الان هم مسائل ماست. یعنی الان بعد از 3 دهه هم باز باید اگه کسی بخواد و دانشگاهیان صحبت بکنه، دانشجوی مسلمان باید همینا رو بگه. باز خط همون خطه، ادامه داره. انبیا و اولیا تمام قداست و الوهیتشان محفوظ بود، مزالک میرفتند اشخاصی را که خلاف مسیر انسانیتن دفع میکردند، منافاتی با قداست هم نداشت. یعنی ما روحانیون قداستمان از حضرت امیر زیادتر است؟ اینها ادعا دارند یا او را قداست برایش قائل نیستند. این منطق که دین قداستش را حفظ کند، کار نداشته باشد به حکومت و جریان سیاست مملکت، اینها میخواهند بگویند پیغمبر و حضرت امیر قداست خودشان را حفظ نکرده بودند، برای اینکه آنها کار داشتند به این مسائل. این آدمی که میگوید بگذارید روحانیت قداستش را حفظ کند، منطقش این است که امیرالمومنین قداست نداشت چون وارد امور مملکتی شد. پس معلوم شود تو نمیخواهی قداست ما حفظ شود، تو شیطنتی میکنی که ما را کنار بزنی، اربابهایت بیاین سراغ کار. بعد امام میگه هشدار میده، میگه مراقب این نطقهایی باشید که اینها میکنند، دقت کنید در اینها یک خردریزهایی هست، با آن خردریزها میخواهند اقفال کنند مملکت را و شما را. به دانشگاهی ها میگن. محور پنجم هشدار میده ایشون که یک جبهه جهاد فرهنگی باز کنید به طور جدی با خط انحرافی. آروم نشینید، منفعل نباشید، از انفعال بیاد بیرون. با اینا میخوان شعارهای انقلاب رو منحرف کنن، شعارهای انقلاب رو عوض کنن، جلوشون بایستید با حرکت روش فرهنگی. شما بیدار کنید اینها را، در مقابل حرفهایشان حرف بزنید، در مقابل مقاله هایشان مقاله بنویسید، در مقابل سخنرانی هایشان سخنرانی کنید، وای نسیم نگاه کنید. این نقایصی که اینها دارن گاهی از قصور است، یعنی بعدشون نمیفهمن بازی خوردن، گاهی از شیطنت. اینها را به رخشان بکشانید، بهشون بگید که تو بازی خوردی یا ما فهمیدیم که شما دارید توطئه می‌کنید. بفهمانید که قضیه این حرفا نیست که یک ملتی که جمهوری اسلامی را با 98.5% پذیروف آن وقت بیایند بگویند ما اسلامش را نمی‌خوایم. این برخلاف مسیر ملت است. بعدشون میگه که مواظب باشید یه جمهوری اسلامی بدون ولایت فقیه به شما غالب نکنن، چون اون جمهوری اسلامی قلابیه. این عبارت امامه که میگه اینایی که میگویند ولایت فقیه نباشد، ولایت فقیه دیکتاتوریست، اینها میخواهند اسلام نباشد. میگه شما بعدها مبتلای به یک چنین اشخاصی خواهید شد که گاهی هم ممکن است با صورت اسلامی بیایند، همین مسائل را مطرح کنند که باید ولایت فقیه نباشد، ولایت فقیه دیکتاتوریست، حالان که اگر یک فقیه در مورد دیکتاتوری کند از ولایت میافتد پیش اسلام. ولایت فقیه برای مبارزه با دیکتاتوری است. اسلام فقیهی را که علم دارد، عمل دارد، مشی او اسلام است. برای یک چنین آدمی که تمام عمرش را در اسلام گذرانده و آدم معوجی نیست و صحیح است، به او اختیار داده که او نگذارد هر کسی هر کاری دلش میخواهد بکند. اینها گاهی وقتها با این صورت سازی ها میخواهند به دیکتاتوری برسند، میگویند دیکتاتوری عمامه و عصا و نمیدانم از این حرفهایی که تزریق میکنند به آنها و دیکته کرده اند، اینها هم همان را پس میدهند. اینا رو میخونم ببینید چقدر جریان شناسی، اینا میخونم برای کمک به جریان شناسی. این حرفها را دیگران دیکته کرده اند به اینها، اینها هم همان را پس میدهند. این از خودشون نیست که توتیوار. سخنانی دیگه دو روز بعد دانشگاه شروع میشه، امام پیام میده برای شروع سال تحصیلی شب اول مهر، اولین پیام مکتوب امام. من فقط چند فرازشو میخونم. امام میگه بر بسم الله الرحمن الرحیم، سلام بر دانش و دانشگاه و دانشگاهیانی که چراغ راه هدایت ملت به سوی تعالی و سعادت و فضل و فضیلتن. میگه من دانشگاه رو رهبر جامعه میدونم، سلام بر دانشگاهیان که جامعه رو باید هدایت کنن به سمت سعادت، سلام بر جوانان برومندی که با سلاح علم در اعتلاء کشور عزیز اسلامی کوشا و در رسیدن به اهداف انسانی اسلامی از هیچ زحمتی دریغ ندارن. بعد چند تا اختار میکنه. یک، میگه مراقب باشید وابستگی فکری و فرهنگی بدترین وابستگی هاست. میگه بزرگترین وابستگی ملت‌های مستضعف و ابرقدرت‌ها وابستگی درونی و فکری است. اینه که باعث وابستگی اقتصادی و سیاسی و نظامی و همه چی میشه. سایر وابستگی‌ها از آن سرچشمه می‌گیرد. امام اونجا توصیه میکنه استقلال فکری داشته باشید و اگه استقلال فکری نداشته باشید ترجمه ای فکر کنید، تحت تأثیر اونا فکر کنید و قضاوت و داوری بکنید با اون نگاه، با اون فرهنگ، هیچ استقلال براتون پیدا نمیشه، استقلال اقتصادی سیاسی هم پیدا نخواهید کرد. اول استقلال فکری. میگه از زندان وابستگی فکری خارج بشید، باید از خواب مصنوعی که بر بعضی قشرهای ملت خصوصا طبقه دانشمند و روشن فکر تحمیل شده برخیزید، خود را، مفاخر ملی و فرهنگی خود را دریابید. بزرگترین فاجعه برای یک ملت این است که فکر کند همه چیز از غرب است و ما فقیر هستیم در همه ابعاد و باید از خارج وارد کنیم. شما استادان، فرهنگیان، دانشجویان، دانشگاه ها، نویسندگان، روشنفکران معظم، روشنفکران و دانشمندان معظم، کوشش کنید مغزهایتان را از این وابستگی فکری شستشو دهید. این خدمت بزرگ است. خود و ملت را نجات دهید. بعدم میگه که فتنه جوها شروع میکنن. میگه در آغاز باز شدن دانشگاه ها و نمیدونم دبیرستان ها و دبستان ها، گروه ها و اشخاصی با اسم و تبلیغات های فریبنده در کار دانشگاه ها اخلال میکنن. ممکن است از سر رفتن سر کلاس ها جلوگیری کنند. عزیزان دانشگاهی و مدارس با سردی و بی‌اعتنایی با آنها مواجه شوند. توطئه آنها را خنثی کنید. بدانید از اول انقلاب تا کنون اینها از مسیر ملت جدا بودند و بر ضد اسلام فعالیت میکنند. اینان بودند که از رفراندوم و انتخابات خواستند جلوگیری کنند. اینانند که از رأی اکثریت قریب به اتفاق ملت سرپیچی میکنند. اینانند که اکثریت را قبول ندارند. اینان با ملت و مصالح کشور مخالف و وابسته به شرق و غربند. به تبلیغاتشان گوش ندهید. احتراز از آنها مثل احتراز از رژیم طاغوت است. و بعد میگه اتحاد گروه‌های دانشجویی ممکن است عناصر فاسدی در دانشگاه و بین مدارس بین جوانان نفوذ کنند، با برنامه حساب شده تفرقه افکنی کنند. آنها را شناسایی کنید و بشناسانید. جوانان را هوشیار کنید که از توطئه آنها مطلع شوند و بازی نخورند. اینکه برید دنبال علم تخصص که عرض کردم میگه احتیاجات کشورتون رو بشناسید، از نیروی خودتون غافل نشید، به خدا اتکا کنید، از حیاهوی غرب و غرب زدگان نترسید که خداوند با شماست. بعد رازی که با بقیه مکاتب و دیدگاه‌ها و ایدئولوژی‌ها چطور مواجه بشیم؟ باز امام خط داده. این خط اینا انگار همین الان داره امام صحبت می‌کنه با ما و شما. میگه که اسلام دین مستند به برهان و متکی به منطق است. ما منطقی هستیم. از آزادی بیان و قلم، اسلام از آزادی بیان و قلم نمی‌هراسد. از طرح مکتب‌های دیگر که منحرفند و انحراف آنها در محیطشان ثابت شده و پیش دانشمندان خودشان شکست خورده هستند باکی ندارد. شما دانشجویان محترم با پیروان مکتب‌های دیگر، امام میگه حیاهو و درگیری نکنید، خود با آنان به بحث و گفتگو برخیزید. از دانشمندان اسلامی دعوت کنید با آنها بحث کنند تا تهی بودن آنها ثابت شود. اگر با جنجال و حیاهو مواجه شدند، با خونسردی بگذرید، چون نقشه آنهاست که شما را به درگیری بکشانند و مظلوم نمایی کنند، استفاده غیر مشروع کنند. ما با آزادی و منطق موافقیم، ولی اگر توطئه و خرابکاری بکنند، آن وقت تکلیف دیگری داریم و از خداوند میخواهم کار به آنجا نکشند. یعنی امام هیچ وقت نمیخواست درگیری در دانشگاه ها ایجاد بشه. درگیری رو اونا تحمیل کردند، دانشگاه ها رو اونا به تعطیلی کشوندند در زمان امام. این حالا برسن تبلیغی مرورد، بله در زمان انقلاب فرهنگی امام دانشگاه رو فلان کرد و تعطیل کرد. اصلا این نبود. من در اون زمان دانش آموز بودم و مشهد بودم و در جریان مسائل خیلی نبودم. ولی تاریخ شما بخونید مستند و دقیق. در قضیه تعطیلی دانشگاه امام و انقلاب مظلوم بود. اونجا بعد امام نکته دیگه میگه، میگه که باید ریشه‌ای بریم سراغ اصلاح کارها. باید دستگاه فرهنگ این کشور از غرب زدگی و آموزش‌های استعمار نجات یابد. غربی‌ها خصوصا آمریکا در این نیم قرن کوشش داشتند فرهنگ و برنامه‌های علمی ما را از محتوای اسلامی، انسانی، ملی خالی کنند، به جای آن فرهنگ استعماری استبدادی بنشانند. فرهنگ زمان طاغوت کشور را به لب پرتگاه برد. خداوند به داد این کشور رسید. بدون تغییرات بنیادی و تحول فرهنگی علمی امکان تحول فکری نیست. که بعد امام اونجا میگه که این کارم یکی دو روزه نیست. ما رژیم رو عوض کردیم، اما برای اصلاح فرهنگ و نظام فرهنگی علمی دانشگاه ها و اینا، این کار امام هم اونجا پیشبینی میکنه، این طول خواهد کشید. کار یک روز دو روز نیست، یک کار سنگین، پروژه تاریخی، باید دهه ها، چند دهه. امام یه جا میگه باید چندین دهه کار کنیم تا نظام فرهنگ کشور، نظام بوروکراسی کشور، نظام بازار کشور، اقتصاد کشور، رسانه های کشور به تدریج برن به سمت هرچه اسلامی تر شدن. این تعابیر امامه که هرچه اسلامی تر بشن. البته میگه باید تمام مراکز فرهنگی علمی دانشگاهی را تحت نظر اشخاص متعهد و مؤمن به انقلاب از عناصر فاسد تصفیه کنند تا این عناصر در خدمت اجانب هستند تصفیه نشوند نخواهیم توانست کاری بکنیم. که بعدها ثابت شد این مسئله که چقدر درست بوده. یه نمونه دیگه از فرمایشات امام. حالا داریم نزدیک میشیم به 13 آبان. یه هفته قبل از 13 آبان 58 که لانه فتح میشه، نمایندگان دانش آموزی اینا پیش امام میان. امام این تعبیر رو دارن: فرق ما با بقیه انقلاب ها اینه، تمام انقلاب های دیگر شما ببینید همون روزی که پیروز میشن، میگه این انقلابات دنیا رو شما نگاه کنید، تمام به محض پیروزی تمام احزاب را از فعالیت باز داشته، تمام روزنامه ها را توقیف کرده، تمام اجتماعات را منع کرده به اسم اینکه انقلاب است و کسی نباید مزاحم انقلاب شود، مجبور بودن. اما ما از روزی که پیروز شدیم این آزادی ها رو به همه دادیم، منتها سوء استفاده کردند. شما ملاحظه کردید انقلاب ما از همان روز انقلاب همه گروه ها را فرصت داد، همه روزنامه ها را اجازه داد، همه اجتماعات را، چند ماه هم آنها همه فعالیت کردند تا کم کم به ملت ثابت شد اینها مخالف مسیر ملتند و بر ضد اصل انقلاب دارن عمل میکنند، اینها توطئه دارند. آن وقت از بعضیشان جلوگیری شد که مشغول بررسی هستند. انقلاب ایران بهترین انقلابی است که تاکنون در دنیا پیدا شده نسبت به احزاب و مطبوعات و اینا، که میگه ما اول آمدیم با سعه صدر با حسن ظن برخورد کردیم ولی جواب بدی شنیدیم و سوء استفاده شد. علت چم این که میگه این مردم مسلمان بودن، این انقلاب یک کودتای نظامی نبود، یک کودتای حزبی نبود، ملت بود و این ملت مسلم بود و بی جهت نمیخواست که اشخاصی را بکشد، حبس کند، منع کند از فعالیت. نظر به این معانی نبوده، یک انقلاب آرام بوده است ولی مفسده جوها کار شکنی کردند و میکنند و آنها کار را به اصطلاح خشونت و درگیری کشوندن و دارن میکشونن. این هم یه هشدار امام. تعبیر دیگرش ایشون که باز میگه خط اختشاش رو شروع کردن در کشور برای جلوگیری از پیشرفت کشور. میگه من از همه قشرها و به خصوص جوانان دانشگاهی میخواهم توجه داشته باشند به اینکه آلت دست اینها واقع نشوند. گاهی خود شما هم نمیتوانید مطلع شوید خبر چیست و مطلب را درست نمیدانید که اعتقاد کنید. آنها به شما تلقین میکنند الان باید ریخت در خیابان، الان باید اعتصاب کرد، اگر نریزین در خیابان چه خواهد داشت، اما چه خواهد شد. اما شما بدانید هر چه آرامتر باشد مملکت بیشتر میشود اصلاحش کرد. این که در خیابانها بریزید به جان هم اقتصادش را نمیشود درست کرد، دانشگاهش را نمیشود. وقتی محیط آرام باشد و همه مشغول کار و علم باشند، کشاورز، کارگر، اساتید، دانشجو مشغول باشند، آن وقت می شود خدمت کرد. اگر آرامش نباشد، مثلا فرض کنید کردستان که این اشخاص فاسد ریختند و آنجا را به هم زدند، خب در کردستان نمی شود با این وضع آسفالت کرد و به مردم خدمت کرد. جایی که دارند جنگ می کنند دیگر آسفالت معنی ندارد، یا مریضخانه و بیمارستان نمی شود درست کرد. امام همونجا هشدار میده، میده این خط اختشاش برای اینکه جلوی پیشرفت کشور گرفته بشه و کار نکنیم، که همون ایام هم کشیده شد به خیابان‌های تهران. یه مورد دیگه هم از همین سخنرانی امام، تاکید بر خودباوری و خودکفایی در دانشگاهه. ما وقتی دانشگاه ایدئال داریم که دیگر در مسائل علمی و صنعتی و اداره کشور احتیاج به خارج پیدا نکنیم. این میشه معیار یک دانشگاه موفق و کارآمد و اسلامی. وقتی رسیدیم به آنجا که اگر می‌خوایم کسی را معالجه کنیم دست دراز نکنید به خارج که بیایند یا مریضتون بره خارج، همه قشرها کاری کنند محتاج به غیر نباشیم. اینطور نباشد اگر کسی مریض شد بگویند اینجا نمی‌شود معالجهش کرد. خودتان روی پای خودتان بایستید، شرق باید روی پای خودش بایستد. اگر شرق وابستگی فکری به غرب داشته باشد و فکر کند همه چیز باید از آنجا بیاید، تا آخر وابسته اید. شرق فرهنگ اسلامی دارد که بلندترین و مترقیترین فرهنگ است. میگه شما با این فرهنگ تمام احتیاجاتتون رو خودتون میتونید با این فرهنگ اصلاح کنید، دستتون رو پیش غرب دراز نکنید. ما میگه اصلا ثابت اینطور بود که علم و طب و چی و همه اینا از شرق و از ایران و جهان اسلام رفت به غرب. حالا چی شده است که ما بعد از اینکه تمدن و علم از شرق به غرب رفته، شرق تمدن را صادر کرد به غرب و علم را صادر کرد، حالا ما به واسطه کارهای ناشایسته‌ای که شده است عقب بمانیم و دستمان را پیش غرب دراز کنیم؟ شرق باید به روی پای خود بایستد و خودش را بیابد. تبلیغات اونقدر کرده اند که شرق خودش را گم کرده است، ما خودمان را گم کردیم. هر چیزی را صحبت میکنند میگویند باید شما بیایید ببینید. این علامت ذلت فرهنگی یک ملته که هر چی میسازی باید روش اسم اروپایی باشه. میگه داروخانه باید اسمش اروپایی باشد، خیابان باید اسمش اسم یکی از اروپایی ها یا آمریکایی ها باشد، هر جا میرفتی باید این باشد. اجناس هم که خودتان درست میکردید، خود ایرانی جنسی میبافت، کنارش خط انگلیسی خط لاتین باید بنویسد تا بگویند از انگلستان آمده است. این یعنی گم کرده اید خودتان را، پیدا کنید خودتان را، دانشگاه خودش را پیدا کند. از همه این خیابان‌ها و داروخانه‌ها و مؤسسات و اینها، این نام‌های نحس خارجی‌ها باید زدوده شود. کم کم افکارتان متوجه شود که خودتان آدمید، فرهنگ دارد شرق، فرهنگ غنی دارد، چرا سراغ دیگران می‌روید؟ آنها به شما فرهنگ نمیدهن، نافرهنگی میدهن. و بعد اینکه اگر استقلال و آزادی میخواید، خیال نکنید همه چیز آنجاست و ما هیچ نداریم. ما همه چیز داریم، باید پیدا کنیم. خودتان را پیدا کنید، خودتان را گم کردید. یه نمونه دیگه باز در جمع دانشجویان این تعبیرم عنایت بفرمایید. راجب رسانه‌ها، احزاب و روشنفکران و مسئولیت اونها در اصلاحات ریشه‌ای در کشور، من امیدوارم جوانهای ما، اساتید دانشگاه، نویسندگان، روشنفکران ما بیدار شوند. متوجه شوند که غفلت شده است. تا حالا اخفالمان کردند. مغزهای ما و شما را عوض کردند. کمک کنید به این نهضت. روزنامه‌ها، روشنفکران، نویسنده‌ها، نگذارید امثال این خائن‌ها دوباره بیایند سر کار. آن دست از نویسنده ها، روشنفکرها، اساتید دانشگاه، معلمین، از سایرین که این طور نیستند به فکر این معنا باشند که خودتان انسانید، خودتان تعلیم و تربیت کنید. وقت خط ترور شروع میشه، ببینید ظرف چند ماه خط ترور شروع میشه. یعنی اونا اول دانشگاه رو به هم میریزن، خیابونا رو به هم میریزن. تو کردستان جنگ مسلحانه، جنگای تجزیه طلبی تو چند تا استان راه میفته. بعد دیگه خط ترور میاد تو تهران، تو شهرهای اصلی شروع میکنن به اصطلاح کسایی که با امامن تو مسیر امامن اینا رو ترور کردن. یه نمونش شهید قاضی طباطباییه. امام اونجا شروع میکنه حفظ روح شهادت طلبی، خط تروریسم رو افشا میکنه، خط خشونت علیه انقلاب رو، و میگه که آماده باشید برای ترور شدن. اینا حرف من، اینا منطقی نیستن، اینا اهل استدلال نیستن. اینا کم کم شروع میکنن میزنن، آتش میزنن، میکشن. امام به بچه مسلمان‌ها، به نیروهای انقلاب میگه مهیا باشید. عبارت امام من از رو بخونم. حالا دو روز مونده به اشغال لانه. فضای کشور اختشاش، خشونت، کم کم تروریسم، ترورا شروع شده. امام اینو میده. البته ترور از قبل هم شروع شده بود. باید مهیا باشیم برای این برای مصیبت ها، یکی بعد از دیگری. میگه تا دو تاتون زدن فکر نکنید آی بابا دو اوضاع خراب شد از بین رفتیم. نه. امام میگه یه عده خودتون رو آماده کنن برای ترور شدن. آماده شین برای شهادت. مهیا باشید برای مصیبت ها، یکی بعد از دیگری. شما انقلاب کردید، صدی را شکستید در دنیا که نظیرش نبود. منتظر باشید حالا بعد از شکستن این صد و کوتاه شدن دست ابرقدرت ها از خزائن شما و ضربه خوردن خائنین، به این سادگی مطلب نمی گذرد. مهیا باشیم که باز شهید بدهیم، چنانچه دیشب یکی دادیم، مرحوم آقای قاضی رحمت الله علیه. قبل از او هم بوده است، بعد از او هم خواهد بود، لکن این شهادت ها باید اراده شما را مسمم تر کند. در یک راهی قدم بر می دارید که شهادت بسیاری مردان بزرگ شهید شده اند. راه اسلام است. برای اسلام قیام کردیم، برای حق قیام کردیم. کسی که برای اسلام قیام کند همه چیز باید پیش او آسان باشد. اصلا شهادت یک هدیه است. شهادت یک هدیه است از جانب خدای تبارک و تعالی، برای فقط برای کسانی که لایق آن هستند. دنبال هر شهادت تصمیم ها قوی تر شود. بفهمانید به اینها که این طور کارهای ناجوان مردانه می کنند، با این نحو کشتن به طور ناگهانی و دزدکی، اینها دلیل شکست شماست. اگر قدرتی داشتند به میدان می آمدند. آن وقت تا آن وقتی که قدرتی داشتند در میدان بودند و ملت آنها را عقب زد. این آشفتگی های جزئی و دست و پا زدن ها که گاهی کسی را به شهادت برسانند، سر گردنه ها دزدی کنند، این دغلبازی ها دلیل است که آنها دیگر مایوس شدند. قوی باشید و از شهادت ها باکی نداشته باشید. مردانه همان گونه که تاکنون قیام کردید و این صد عظیم را شکستید آماده باشید. خط بعدی امام میگه برای اسلامی کردن نهادهای کشور یک نهضت دائمی شروع شده، مقطعی نیست. که میگه خب دیگه انقلاب پیروز شد، شارف اسلامی شد همه چی. امام میگه تازه آغاز مسیر حرکت به سمت یک تمدن مدینه فاضله اسلامی است و طول میکشه. باید به شرطی که هزینه بپردازید. مردانه در میدان باقی باشید، جلو ببرید این نهضت را تا اسلام با آن محتوای مترقیش پیاده شود و دولتش اسلامی باشد. کم کم وزارتخانه ها، اداراتش، استانداری ها، بازار و دانشگاه، همه چیز اسلامی شود. هرچه اسلامی تر. ما باید کوشش کنیم. میگه این مقصد است که انبیا دنبالش بودن، تا آخرم بودن. ما تابع انبیاییم. این مکتب را باید به پیش ببریم. این مملکت که باید کم کم الگویی بشود برای سایر کشورهای اسلامی و سایر مستضعفین که گرفتار مستکبرینند و اونها هم از ما الهام بگیرند و شورش کنند، قیام کنند. و بعد میگه که توجهتان به خدا باشد. نگویید کی به من کمک میکند، کی نمیکند. خیلی مطرح نباشد پیشتان. شما عملی برای خدا میکنید و به نتیجه هم میرسید. کسانی که برای خدا کار میکنند باخت در آن نیست، آنهایی که برای دنیا کار میکنند باخت دارند. اگر نرسند به هدفشان که خب باختند، عمرشان را هم هدر دادند. اگر برسند باز هم باختند. لکن آنها که برای خدا قیام میکنند، برای اطاعت خدا، نهضت برای خدا، قیام برای خدا، هیچ وقت شکست ندارند. حتی اگر در ظاهر خیال شود ما نتوانستیم پس شکست خوردیم، نه، به حسب واقع شکست نخوردیم، چون برای خدا کار کردیم. کسی که برای خدا کار کند فقط دنیا نیست، جاهای دیگری ما داریم، برد با ماست، ما هدفمون دنیا نیست. خب حالا من دیگه تو این محور بیشتر از این نمیخونم، اما بحث خود لانه رو عرض بکنم. 13 آبان امام عرض کردم 3 تا سخنرانی میکنه تو یه روز، این پیر مرد 3 تا سخنرانی تو یه روز. هنوزم قضیه لانه و اینا مطرح نشه، اون روز داره هنوز اتفاق میفته. تو اون 13 آبان امام تو اون 3 تا سخنرانی، من یکی دو تا محورشو عرض بکنم چی بگه تا بعد دیگه قضیه لانه شروع میشه. این انقلاب ما انقلاب انسانی بود، انقلاب شکم نبود. البته میگه ما وظیفه داریم مسئله اقتصاد رو درست کنیم، به فقرا و ضعفا برسیم، باید به سمت عدالت اقتصادی، توسعه و پیشرفت رفت. اینا رو همه امام بارها گفته، مطمئن میگه خودتان بکنید نه از روی الگوهای غربی. بعد میگه که این انقلاب در درجه اول انقلاب انسانی بود، ماهیت انقلاب به اصالتهای معنویشو حفظ کنید. انقلاب مادی نبود که فقط دنبال توسعه مادی یا پیشرفت مادی باشد، انقلاب الهی بود، پیشرفت مادی و معنوی، دنیا و آخرت هر دو رو با هم می‌خواست. شما برادرها و خواهرها چه فکر میکنید راجع به این انقلاب؟ چه تزریقاتی به شما ها میکنند راجع به نهضت؟ من به شما عرض میکنم نهضت پیروز جلو میرود، نگران نباشید. بعد میگه یه عده‌ای داد این چطور این خانه خراب ها میگویند چیزی گیر ملت نیامد و شما را میخواهند مایوس کنند؟ مگر شما هیچ وقت در انقلاب فریاد کردید نان میخواهیم، منزل میخواهیم، اجاره خانه میخواهیم؟ در تمام انقلاب کجا شعار دادد، کجا کسی فریاد کرد که ما گندم میخواهیم؟ کسی این شعارها را نداد. اما میگه همه شعار دادن ما اسلام میخواهیم. و وقتی اینها اصلا مطرح نبود پیش ملت، گفتن جمهوری اسلامی میخواهیم. البته وقتی اسلام آمد و جمهوری اسلام آمد، محتوایش هم باید به تدریج بیاید، مشکلات اقتصادی رو هم باید بریم به سمت حلش. اما میگه ببینید دو تا بحثی، وقتی کسی میگه اقتصاد مهم نیست، هیچ وقت امام حرفو نزده. آخه برایش یه چیزی دروغی از قول امام بودن. امام گفته بود که، امام یه وقتی گفته بود اگه کسی اقتصاد رو اصالت بده، اقتصاد فقط اقتصاد، این میشه مال حیوانات. ما حیوان نیستیم که، انسان فقط اقتصاد نیست، البته اقتصاد هم هست. اینا معمولا جمله ها رو تقطیر میکنن، تحریف میکنن، دروغ نسبت میدن. بعد گفتن امام گفت ما به اقتصاد کار نداریم، مردم برای شکم انقلاب نکردن، پس یعنی ما برای ما اقتصاد و پیشرفت کشور و مسائل مادی مهم نیست. کی هم جدی زد؟ امام گفت هدف اصیل و نهایی مردم در این انقلاب اقتصاد، مسائل اقتصادی نبود. امام گفت این مردم، کسی برای اقتصاد شهید نمیده، کسی برای مردم، برای نان، برای اجاره خونه، ده ها هزار بچه هاشون ندادن برای شهادت. اهدافشون معنوی و الهی و انبیایی بود و اون اول تأمین بشه، در ذیلش اقتصاد. ما اصالت توسعه نیستیم. هدف انقلاب چی بود؟ این که بشیم یک جامعه توسعه یافته. امام میگه نه، این نبود. هدفی بود که ما بشیم یک جامعه هرچه انسانتر، اسلامیتر، الهیتر، که یکی از ابعادش هم اقتصاده. نه تنها ابعادش توسعه مادی و اقتصادی. مردم ما هیچ کس فریاد نکرد در انقلاب که ما گندم میخواهیم. کسی فریاد کرد ما خانه میخواهیم، اجاره خانه میخواهیم؟ مطرح نبود پیش این ملت. این مقالاتی که این نویسنده ها می نویسند و این شبنامه هایی که این گروه ها و چپی ها و چه و اینها منتشر می کنند و هر روز که همین الان 7-8 تایش پیش من می آید و در خانه دارم، این خانه خراب ها می گویند حالا بدتر از زمان شاه شد، برای اینکه زندانی های سیاسی الان بیشتر از آن وقت است. سر تا ته ایران را بگردید، زندانی های سیاسی که اون وقت بودن، اون تیپ زندانی، میگه اون وقت میگشتن هر چه انسان مؤمن و پاک برخورد میکردن. بله الان آن موقع بهترین فرزندان اسلام در حبس بودن، الان مجرمین در حبسند. اینها فکر نمی کنند، می دانند، اما برای اینکه مردم را بازی بدهند، جوانهای ما را بازی بدهند، اینها را می نویسند که حالا با آن موقع فرقی نکرده. آن وقت هم زندانی سیاسی داشتیم، حالا هم زندانی سیاسی داریم. اولا دروغ می گویند، حالا ما می گوییم صحیح، اما آن وقت چه کسانی و چرا زندان بودند، الان چرا زندانند؟ برخورد سطحی نکنید، بنیادها را به تدریج اصلاح کنید. کار سازندگی و مادی زیاد شده، خب ببینید الان کار مادی زیاد شده. اول انقلاب ما تو کشور کل دانشگاهی‌های ما 100 هزار بودن، جمعیت چقدر شده؟ جمعیت دو برابر، حداکثر دو برابر و نیم شده. اما تعداد دانشگاه‌ها، تعداد دانشجویان که اون موقع 100 هزار بود الان 3.5 میلیونه، چند برابر شده. وضعیت بهداشتی و برق و جاده و امام میگه این کارا میشه، اون موقع گفت چون که بعدن هم شد. امام میگه ولی مواظب باشید اصلش از دست نره. آن مرکزی که جوانهای ما رفتن گرفتن، مرکز جاسوسی و توطئه بود، آمریکا میخواست اینجا رو پایگاهی کنه برای توطئه ما، جوان و توقع داشت که جوانهای ما بنشینن تماشا کنن. باز ریشه های فاسد به فعالیت افتادن که ما هم دخالتی بکنیم، به این جوانها بگوییم شما بیرون بروید از آنجا. نه، جوانها کاری کردن برای اینکه دیدن اینها جنایت میکنن، ناراحت شدن جوانها. ناراحت شدن، حق داشتن این کار بکنن. ما باید با قدرت پیش برویم. اگر اظهار ضعف، اگر احساس این را بکنن که ما ضعیف شدیم، اگر تضعیف هایی که این نویسنده های بی انصاف میکنند احساس کنند که این نوشته هایشان در شما تأثیر کرده است، جری خواهند شد و حمله خواهند کرد. میگه نترسید، تحت تأثیر قرار نگیرید. و بعد اینها کارهای خود را بدتر خواهند کرد. احساس ضعف در خودتان نکنید. هرچه این نویسنده ها بنویسند که چیزی نشده و مملکت به همان حال سابق یعنی زمان شاه است و این رژیم هم مثل رژیم شاه است و آنها، و همانطور که در نوشته ای که من پریروز دیدم که نوشته در رژیم سابق هم سیاسیون زندان بودند، حالا هم سیاسیون در زندانند و فرقی نکرده با آنها، در رژیم سابق هم اختناق بود، حالا هم اختناق است، اینها را میگویند برای اینکه روحیه شما را تضعیف کنند. ما حساب میکنیم این کارها را. امام میگه اینا اگه شما اگه آزاد نیستید چطور اینا رو مینویسین؟ اگه آزاد نیستید چطور اینا رو توی کشور دارین مینویسین و راست راست تو خیابونای این کشور راه میرین؟ آن بی انصاف های طرفدار حقوق بشر صدایش را در آوردن که چرا اعدام میکنید. همانهایی که آن وقتی که دارد مینویسد چرا در ایران اعدام میشود، در بسیاری نقاط دنیا همین آمریکای فاسد دارد قتل عام میکند. یک کلمه راجع به آن نمیگویند. اما این طرف را که هویدا را اعدام کردند یا فلان اشخاص فاسد را اعدام کردیم، صدای هیاهوشان در آمد. اینها هم که در اینجا از عمال آنها هستند، در اینجا مینویسند که فرقی نکرده، حالا هم مثل رژیم شاه اعدام هست، آن وقت هم اعدام بود. ببینید این خط دقیقا اون موقع به همین شکل هست. و بعد اشاره میکنه به قضیه کردستان. امام میگه قضیه کردستان رو اگر اینها مخلوط با مردم کرد نبودن و پشت جوانها و زنها و بچه ها قایم نمیشدند، که ما نمیخواهیم انسانهای بیگناه کشته شوند، اگر نبودند کاری نداشت درو کردن اینها و بیرون ریختن اینها و از بین بردنشان. لکن مع الاسف بین مردم میگه مخفی میشن. سلام علیکم ارادت یا الله ما خیلی شما رو دوست داریم. یه جوکی هم راجع به ایشون هست، حالا بعدن از خودش بپرسیم ببینیم راسته یا نه. حالا بعد میگم، بعد بشید. یه چیزی از قول شما از امام نقل کردن که خیلی، آره میخوام همون رو از شما بپرسم ببینم چی بوده قضیه. یک مزاح میکنن، میگن یه وقت شما سینی چای بردی توی جلسه. ای دروغه؟ خیلی خوب، خدا رحم کرد گفتی، چون من از چند جا شنیده بودم. بله خب این دروغه یه قضیه. ما خلاصه شما رو خیلی دوست داریم. یعنی هر کسی متعلق به امام و اسم امام و فکر امام و راه امام ما بهش علاقه داریم. انشالله خدا به شما توفیق بده. خدا یعنی به توفیق داد که نه بزرگیر خواهش میکنه. میگم همین که خدا به شما توفیق داد چند سال از نزدیک با امام بودی و در خدمت امام بودی، بزرگترین توفیقه. اگر وقتش رو داشتی صحبت من الان تموم میشه، یه خاطره خوب از امام خصوصی برای بچه ها شما تعریف کن. خیلی ممنون. الان فکر کنم این چه خاطره خوبه. امام میگن که این شلوغی ها که گاهی شیاطین ایجاد میکنند و طرفدارهای فاسدشان ایجاد میکنند، اینها حل اینها مشکلی نیست. ما اگر بخوایم اینو حل کنیم، امام میگه یه روزه حلش میکنیم. منتها میگه اینا بین مردم مخفی میشن، مردم رو سپر خودشون کردن، بعضی از افراد بیگناه رو سپر خودشون میکنن. میگه بعضی ها رو بازی دادند، اونها رو سپر خود میکنند. ما نمیخوایم افراد بیگناه کشته شوند. و الا اگر بنا به درگیری باشد کاری ندارد، ولی ما نمیخواهیم حتی یک نفر آدم بیگناه کشته شود. لکن مع الاسف این طوریست الان. شما لابد شنیدید اینها زن و بچه های مردم را این بی انصاف ها سپر میکنند، با سپر کردن آنها جوان های ما را میکشند. خب اینها اگر چنانچه مخلوط با مردم نباشند کاری ندارد از بین بردن اینها. اینها قوه زیادی نیستند، تعداد زیادی نیستند، یک دست فاسد و اشرارند. اینها را ما سابقا هم با آنها مواجه بوده ایم. قوی باشید برادرها و خواهرها، قوی باشید، اسلام پشتیبان شماست، خدای تبارک و تعالی پشتیبان شماست. احساس نکنید شما کمید، احساس نکنید ضعیف شدید. با قدرت به پیش بروید و این مملکت را خودتان بسازید. مملکت به دست شما باید ساخته شود و ساخته خواهد شد. ولی امام واقعا هر چی میخونه آدم ورق میزنه این صحیفه رو میبینه این حرفا زنده است. اینا خواستن میگن امام تموم شد، امام خمینی رو تقدیس بکنیم، تقدیسش بکنیم. بله ایشون کاریزما داشت، یک موجود مقدسی بود، نورانی بود، خدا اموات شما هم بیامرزه. رفت به روزه موزه تاریخ. نه خیر آقا، اموات شما هم بیامرزه، ولی ما نمیذاریم امام رو حذفش کنیم. تک تک این صفحات صحیفه رو دوباره میخونیم برای این نسل جدید، تک تک این خطوط رو دوباره میخونیم تا بفهمن امام کی بود و خط امام چی بود و بازیمون ندن. آخرین عبارتی که میخونم از امام، بحث ولایت. امام میگه ولایت فقیه هدف اصلی دشمنه. اسلام ستیزی اینا میگه اینا میخوان اسلام رو از جمهوری اسلامی حذف کنن، میخوان این انقلاب رو میخوان سکولاریزه کنن. عبارت امام ببین، اینم همون بعد از اشغال نامه جاسوسی این صحبت امام کرده. ملت ما اگر بخواهند سردی بکنند، یعنی سرد بشن، کنار بکشن، یکی از اموری که توطئه در آن هست این است که مردم را سرد کنند. راجع به قانون اساسی، راجع به انقلاب. از آنها بپرسید خب این قانون اساسی که شما میگویید ارتجاعی است، کدام یک از موادش ارتجاعی است؟ اول چیزی که دست رویش میگذارند، دست میگذارند روی ولایت فقیه. اول دست آنجا میگذارند. چرا؟ برای اینکه این یک طرح اسلامی است و آنها از اسلام میترسند. آنها اسلام را ارتجاع میدانند، منتها جرأت نمیکنند کلمه اسلام را بگویند ارتجاعی است. میگویند میخواهید ما را به 1400 سال پیش برگردانید. این همان تعبیر دیگری است، منتها کلمه اسلام را نمیگویند. و الا 1400 سال پیش چی بوده؟ پیغمبر اسلام بوده. بعد امام میگه آنقدر به ولایت فقیه آثار مترقی بار است که در سایر مواد قانون اساسی معلوم نیست باشد. امام میگه اصل ولایت فقیه در کل قانون اساسی مساوی است با همه برکات کل قانون اساسی. آنقدری که به ولایت فقیه اصل آثار مترقی بار است در سایر موادی که شما ملاحظه میکنید معلوم نیست باشد. امام میگه کل قانون اساسی یک طرف، ولایت فقیه یک طرف. یک نفر آدمی که جهات اخلاقیش و دیانتش و ملی بودنش ثابت است پیش ملت، و خود ملت هم این را تعیین میکنند که ولی فقیه با رأی ملت با انتخابات دو مرحله‌ای تعیین میشه و این نظارت میکند بر حکومت که مبادا خیانت بشود. اما میگه مثلا رئیس جمهور مجلس که ملت تعیین میکنن میان و انشاءالله مشکلی پیش نمیاد، ولی لکن معذالک برای محکم کاری یک فقیهی که عمرش را صرف اسلام کرده و برای اسلام خدمت کرده میگذارن ببینن این چه میکند، مبادا یک وقت خلاف بکنن مسایر مسئولین. اما میگه اینو گذاشتیم که افراط و تفریط نباشه، در مسیر اسلام نظام حرکت کنه. این از اموری است که مترقی ترین ماده است که در قانون اساسی تصویب کردند و اینها هم دشمن ترین مواد قانون اساسی پیششان همین اصل است. همینها بودند که فریاد می‌کردند، می‌نوشتند که خب دیگر اسلام چه می‌خواهد بکند؟ بگویید جمهوری دیگه، بگویید جمهوری. از اسلام می‌ترسیدند. میگه فقط رو جمهوریت تاکید می‌کردند بدون قید اسلام. همین ها بودند که فریاد میکردند و مینوشتند که خب دیگر اسلام میخواهد چه کند؟ بگویید جمهوری. از اسلام میترسیدند. میگفتند خب به جای اسلام بگذارید دموکراتیک، جمهوری دموکراتیک. اینها نمیفهمند که این هم این دموکراسی چیست؟ دموکراسی که در که این همه دموکراسی که در عالم معروف است کجاست؟ کدام مملکت را شما دارید؟ این ابرقدرت ها کدام یکیشان به موازین دموکراسی که میگویند عمل کردند؟ دموکراسی در هر جای یک معنا دارد. در شوروی یک معنا دارد، در آمریکا یک معنا دارد، پیش ارسطو یک معنا دارد، پیش حالایی ها یک معنای دیگر دارد. چقدر دقیق، چون دقیقا همینه. یعنی سوسیال دموکراسی، دموکراسی یا لیبرال دموکراسی یا اون دموکراسی باستانی یونانی و یا دموکراسی فعلی که الان مطرح میشه تو قضایا. دموکراسی در هر جا یک معنا دارد، در شوروی یک معنا دارد، در آمریکا یک معنا، پیش ارسطو یک معنا دارد، پیش حالایی ها معنای دیگری. ما میگوییم این چیزی که اینقدر مجهول است و هر جایی یک معنا از آن میکنند، ما نمیتوانیم آن را در قانون اساسی ما بگذاریم که بعدها هر کس هر طور دلش خواست آن را یک جوری درستش کند و تفسیرش کند. ما میگوییم اسلام، اسلام یک معناست، همه مسلمان ها میشناسند آن را. ما میگوییم جمهوری اسلامی، ملت هم جمهوری اسلامی را خواسته. همین را که ملت با تقریبا اتفاق کلمه خواست و به اصطلاح آنها دموکراسی بودن، اقتضای این میکند که تسلیم باشند. از اول شروع مسئول مخالفت شدند. میگه شما اگه دموکرات بودید، خب در برابر رأی ملت چرا تسلیم نیستین؟ شما میگه، امام میگه، اینا میگن دموکراسی جمهوریت، ولی در برابر رأی اکثریت، در برابر رفراندوم جمهوری اسلامی، در برابر انتخابات تسلیم نمیشن. بنابراین میگم، امام میگه ما دموکراسی شما رو که قبول نداریم، ولی خودتون هم دموکراسی رو قبول ندارید چون بهش ملتزم نیستید. اینهایی که مخالف بودن با جمهوری اسلامی از اسلامش میترسند نه از جمهوریش. حالا با مجلس خبرگانش، بعد با مخالفت کردن، بعد هم با مجلس شورا مخالفت خواهند کرد، بعد هم با رفراندومی که برای قانون اساسی است مخالفت خواهند کرد. اینها با همه انتخابات ها مخالفت خواهند کرد. درد همشان این است که چرا اسلام؟ دردشان اسلام است. ملت ما هم همه مقصدش اسلام است. امام یه جا میگه جمهوری اسلامی یه جمهوری مثل همه جمهوری ها. این جمله رو گفته، بعضی اینو گرفتن گفتن خب دیگه پس مثل همه جمهوری ها، پس مثل جمهوری لایکی، مثل جمهوری فرانسه، مثل جمهوری با. خب بقیه جملهش چرا نمیخونی؟ امام میگه این جمهوری مثل همه جمهوری هاست به لحاظ فرم، یعنی انتخابات و اینا. بعدش بلا فاصله ادامه میده اما ماهیتش اسلامی است، بر اساس ولایت فقیه است. ملت همه مقصدش اسلام است، برای اینکه از اسلام میبیند آن چیزی که میخواهد. اسلام هم دنیاست هم آخرت. ملت اسلام را میخواهد، اینها با ملت مخالفند چون اسلام را میخواهد. اگر این ملت میگفت فقط جمهوری، گوش کنید اینجا را خواهش میکنم، گوش کنید این دعوای جمهوریت اسلامیت، جمهوری اسلامی، حالا امام چی میگه؟ این چند باری حرفای امام تو چندین سخنانش داره. اگر این ملت میگفت فقط جمهوری، اینها برایش سینه میزدند و به ملت تبریک میگفتند. جمهوریت گفته. اما حالا که کلمه اسلام آمده توی کار، نه، با این مخالفند. این ارتجاعی است. اینها اسلام را ارتجاعی میدانند. اینها خدا را مرتجع میدانند. اینها یک چنین مردمی هستند. اگر اعتقاد به خدا داشته باشند، اینها با پیغمبر اسلام بدترند تا با شماها. برای اینکه اساس را او گذاشته است. این ارتجاعی بود که شما را نجات داد، این ارتجاع بود که دست خائنان را از این مملکت برید، این ارتجاع بود که شما را به سرنوشت خودتان حاکم کرد، این ارتجاع بود که آزادی به شما داد و ایران را مستقل کرد. من نمیدانم کی اینها میخواهند بیدار شوند، کی میخواهند دست بردارند از این مغلطه کاری های خودشان و از این مخالفت هایشان. من متاسفم که یک جمعیتی که باید به این مملکت خدمت بکند، باید الان قدردانی کند که این ملت خون خود را داد، چپاولگرها را بیرون کرد، مفتخورها را دستشان را قطع کرد. من متاسفم اینها نمی آیند میدان با این ملت موافقت کنند، ملتی که همه چیزش را داده و حالا شما آزاد نشسته اید توی اتاقهایتان، پایتان را روی پایتان می اندازید و برخلاف اسلام و ملت قلم فرسایی می کنید. انسان متاسف می شود از اینکه چه افکاری است که اینها دارند. هی ارتجاع ارتجاع، هر کلمه ارتجاع که میگویند اگر دلشان را بکاوید برمیگردد به اینکه اسلام ارتجاعی است. منتها جرأت نمیکنند بگویند سری. بعضیشان هم البته با صراحت یک کلمه گفتند، بعضی هم توبه کردند بعدش، ولی معلوم نیست توبه حقیقی باشد. یه وقتی که یه بیانیه دادن علی لایحه قصاص، شهید بهشتی لایحه قصاص رو برد که مجازات بر اساس احکام شرع باشه. اینا بیانیه دادن گفتن اینا چیزای ضد انسانی است، ضد حقوق بشره. امام آمد سخنرانی کرد، من یادمه آمد نشست بسم الله الرحمن الرحیم انا لله و انا الیه راجعون، و بعد گفت که اینا مرتدن. اونا اعلام کرده بودن ما می‌خوایم فردا تظاهرات کنیم علیه لایحه قصاص. امام گفت هر که فردا در این تظاهرات شرکت کنه مرتده، که فردا مردم ریختن و اونا زدن مردم رو لتوپار کردن با تیغ موکتبری و سنگ و چوب و آتش دادن این ور و رو، بعدم جنگ مسلحانه شروع کردن، چند روز بعدش رهبری رو ترور کردن، فرداش هم حزب رو منفجر کردن، شهید بهشتی اینا هم رو ترور کردن. بیدار بشوند ملت، بیدار بشوند جوانهای ما، توجه داشته باشند. آمریکا با سرنیزه خودش نمی آید به میدان شما، با قلم می آید به میدان شما، جنگ نرم با قلم می آید، با قوای نظامی نمی آید، با اشخاصی که اینجا دارد و این امور را به دست آنها می گرداند با آنها می آید به میدان ما. اینها را توجه داشته باشید، آلت دست واقع نشوید، هی سردتان نکنند که چی شد، همه چیز شده است. شما این چیز را چطور کم حساب می کنید؟ یک قدرت شیطانی و ابرقدرت ها همه را شما شکستید، آنها را از این بالاتر چه می خواهید؟ امروز شما در دنیا آبرویی پیدا کرده اید، عظمتی پیدا کرده اید که کسی ندارد. چون نام گفتن ملت ایران از قبل بدتر شد، عقب افتاد، تو دنیا ما منزوی شدیم اینا، امام جوابشون میده که نه، شما الان عزیزترین ملتید، این را از بین نبرید برای اینکه مثلا فلان جا آسفالتش کم است، با اینکه مشغول به آسفالت هم هستن، ولی مگر شما خون بچه‌هایتان را برای آسفالت دادید؟ مگر شما عوضی خواستید برای این کار؟ برای خدا خواستید و خدا از همه چیز بالاتر است. من امروز از خودم هیچی نگفتم، همش از امام خوندم جمله جمله، حالا بعضیش رو سریع‌تر نقل به مضمون گفتم، بعضی این عبارت رو خوندم. ولی حالا یک سوال از شما میکنم، واقعا این عبارت ها برای شما تازگی نداشتی؟ این بخش از فکر امام و حرف های امام امروزی نیست؟ بله؟ بله. خب عکس امام لازمه، اما حرف امام هم لازمه، کافی نیست عکس امام. اینا خب این امام انگار داره الان، و بعد شما یه نکته دیگه، آقا این سوراخی که یه بار ازش گزیده شدیم، ما سر این درگیریات دهه اول انقلاب چند هزار شهید دادیم دیگه، سر ترورا، سر درگیریا، بعد جنگ شروع شد. امام اینجا هشدار میده، میگه مواظب باشن یه عده‌ای بازی نخورن، اونایی که حسابشون از آمریکا جداش کنن، از غرب جدا کنن. ما یه دوره خوندن صحیفه امام ضرورت داره برای همه ما که همین خط و رفتار ببینیم چی بود. حالا من از شما تشکر میکنم، از طرف شما از ایشون خواهش میکنم که یک خاطره چیزی از امام بگن که جلسه ان شاء الله.
برای سلامتی خودتون و سلامتی آقای صلوات بلند بفرستید. اللهم صل علی محمد و آل محمد. خاطره ای که خیلی عجیبه، 22 سال پیش از این یا شاید یختی کمتر زیادتر، حاجی احمد آقا با امام داشتن قدم می‌زدن، یهو ایستادن وایسادن، حاجی احمد آقا بنا که ابرقدرت‌ها رو شماره کردن، گفت شوروی ابرقدرت هم روز هم نپاشیده بود، آمریکا ابرقدرته، چین ابرقدرته، فرانسه ابرقدرته، یه امام گفت ما هستیم. حالا همه اقرار کرده که ما هستیم، از ما واهمه هم داره. متوجه میشید این خیلی عجیبه. شوارتنازه وزیر امور خارجه شوروی اومد اینجا به اصطلاح جواب اون نامه که امام داده برای گورباچوف آورده بود. وقتی اومد اینجا نگاش به امام افتاد، برعکس اونا که اومدن شاگرداشون دست به سینه امام ایستاد، وقتی اومد نگاش به امام افتاد خود چه باخت، اصلا زنگ سفید شد، زبونش تو پلوغ میزنه، منش درس حرف بزنه. اون نوشته هایی که بهشان بلاجه گفتن، یه خودی گفت امام گفت اینها جواب نامه که من دادم برای گورباچوف نیست که تو داری میگی. این بازم خلاصه به همون لالزالیش بلنه که دوباره با گفتم. بار دوم فرمود که لابد نفتیم من چی براش نوشتم که شما اینها جواب من میدیم. بلند شد ایستاد گفت ما میگیم ما نمیمیریم، ما زنده هستیم، ما از این عالم به عالم دیگه هجرت میکنیم، اونجا باید جواب این چندی که موقتی این دنیا هستیم پس بدیم. ما اینو باور کنیم که ما موقتی این دنیا هستیم، اصل اون دنیاست، آخرته. و ما اینجا برای خود قرآن هم میگه ما برای تجارت شما رو نکردیم که شما اونجا به ما نگن تجارت شما سود نکرد. خدا شالله باطن محمد و آل محمد شما رو کمک کنیم.